درود، من نیما اکبرپور هستم، میزبان شما در پادکست فناورد. ببینم، تا حالا دنیایی رو تصور کردین که توش موانع زبانی وجود نداره، جایی که میتونید ایدهاتون رو بدون دردسر توضیح بدید، بدون اینکه زبونی غیر از زبون مادریتون بلد باشید؟ امروز میخوام درباره فناوری ترجمه همزمان صحبت کنم، اما قبلش باید براتون یکی دو تا قصه و افسانه تعریف کنم. پس یه چایی، یه قهوهی، نوشیدنی، چیزی برای خودتون بریزید تا شروع کنیم. قبل از هر چیز میخوام یه حکایت بگم از مثنوی معنوی. حضرت مولانا میفرماد: چهار کس را داد مردی یک درم، آن یکی گفت این به انگوری دهم. یکی اومد به چهار نفر یک درهم داد، یکیشون فارس بود، گفت این رو بدیم انگور بخریم. آن یکی دیگر عرب بود، گفت لا، من عنب خواهم نه انگور ای دغا. اون یکی عرب بود، گفت من عنب میخوام، انگور چیه بابا دغل باز. آن یکی ترکی بود و گفت این بنم، من نمیخواهم عنب، خواهم عزم. سومی به ترکی گفت این مال منه، منم عنب نمیخوام، عزم میخوام. آن یکی رومی بگفت این غیل را، ترک کن خواهیم استافیل را. چهارمی هم که رومی بود، در واقع منظورش اینه که یونانی ساکن آناتولی بوده در شرق ترکیه، میگه این حرفا رو ول کن بابا، من استافیل میخوام. در تنازع آن نفر جنگی شدند که ز سر نام ها غافل بودند. خلاصه سر این که این چهار نفر متوجه این نبودن که همشون یه چیزو میخوان اما زبون هم رو نمیفهمن، با هم درگیر میشن و کار بالا میگیره. یه نفس بگیرید. نمیدونم با داستان برج بابل آشنایی دارید یا نه، یکی از ده‌ها داستان توراته. تو این حکایت اومده که همه ساکنان زمین به یک زبون صحبت می‌کردند. بعد از طوفان نوح همه میرن به سرزمین بابل و تصمیم می‌گیرن برج بلندی بنا کنند به همین نام که تهش روی زمین باشه و سرش تو آسمون‌ها و در بهشت. خدا که مخالف برج سازی بود میاد روی زمین و زبون مردم بابل رو طوری تغییر میده که متوجه صحبت هم نشند و نتونن کار برج رو تموم کنن. به زبون ساده بارگاه الهی پروانه ساخت برج رو صادر نمیکنه که نمیکنه و این طوریه که زبونهای مختلف به وجود میان و ملت در اطراف و اکناف عالم پراکنده میشن. خب از این به بعد قول میدم بریم سراغ تکنولوژی. همین داستان برج بابل اتفاقا میشه علت نامگذاری یکی از اولین دیکشنری های کامپیوتری یعنی بابلون و یکی از اولین مترجمای آنلاین به اسم یاهو بابل فیش که الان دیگه شده مترجم بینگ مایکروسافت. بابل فیش خودش البته یک ماهی بود توی یک داستان دیگه، اما علمی تخیلی و مربوط به عصر جدید. این ماهی رو وقتی میذاشتی تو گوشت میتونستی هر زبونی رو فوراً بفهمی، برات ترجمه میکرد. بیاید به دهه 50 میلادی و دوره جنگ سرد سفری کنیم. واقعیت اینه که نیاز مبرم به رمزگشایی از مکالمات روسیه که منجر میشه به تلاش برای ترجمه ماشینی. سال 1954 بود که IBM با همکاری دانشگاه جورج تاون از دستگاهی رونمایی میکنه که جملات روسی رو به انگلیسی ترجمه میکرد. این ماشین تونست در جلسه معارفش 60 جمله رو ترجمه کنه که برای اون دوره آمار شگفت‌انگیزی محسوب میشه. البته توانایی های این برنامه محدود بود و به شدت متکی بود به دایره لغاتی که از قبل براش برنامه نویسی شده بود. حالا چطوری کار میکرد؟ این سیستم های اولیه رو بر اساس یک سری قوانین برنامه ریزی کرده بودند. نیاز داشتند به حجم عظیمی از کد نویسی برای اینکه گرامر یا دستور زبان و لغات رو باید اون تو میگنجوندند. مثل این بود که بخواید دونه به دونه قوانین رو به یک کودک یاد بدید، بدون اینکه اون کودک کنجکاو قصه ما هنوز توانایی تعمیم دادن این قوانین رو داشته باشه. یعنی مثلا بتونه از یک موردی که یاد گرفته موارد مشابه رو الگوسازی کنه. اسم این کودک کنجکاو رو میذاریم کیان تا جلوتر بهش برگردیم. حالا مشکل این سیستم چیه؟ بذارید یک مثالی بزنم. این سیستم ممکنه مثلا مفهوم گربه روی صندلی نشست رو درک کنه، اما اگه جای گربه رو با سگ عوض کنید معلوم نیست مطلقاً درکی ازش داشته باشه. اینه که چون این سیستمی میتونه به طرز ناجوری شکست بخوره.
آخه آدم دقیقاً باید کجا بفهمه که اون طرف داره افعال معکوس به کار میبره یا دقیقاً منظورش همونیه که داره اون میگه؟
ظرافت زبان برره ای ایجا معلوم بشد. اینه که شیوه ادای هر کلمه معنی او کلمه را مشخص بکنه. مثلا من و گوهم تشریف داشته بیدید، ای معکوس نبید، درسته؟ ولی حالا مثلا این را گوش کن، تشریف داشته بیدید، ای معکوس بید.
به سرعت بریم به دهه 90 میلادی، جایی که ترجمه ماشینی میاد و همه معادلات رو برهم میزنه. کامپیوترها این بار به جای اینکه صرفاً بر یک مشت قانون تکیه کنن، با حجم عظیمی از متن‌های دو زبانه تغذیه میشن تا بعد از اینکه تجزیه و تحلیلشون کردن بتونن از میونشون الگوهای تکراری رو بکشن بیرون. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه یک سری الگوهایی مرتباً تکرار میشن باید معنادار باشه دیگه. منطقاً معنی خاصی باید پشت یک سری اتفاقات مشابه باشه، نه؟ این مثل اینه که همون آقا کیان قصه‌مون رو با تعداد زیادی کتاب دو زبونه آموزش بدیم تا با پیدا کردن یک سری احتمال جملات دو زبونه رو به هم پیوند بده، ربط بده و معناشون رو عمیقاً درک کنه. بذارید یک مثالی بزنم که موضوع خوب جا بیفته. اگه بونجور در هزاران هزار کتاب کنار درود و سلام و هلو نشسته باشه، کیان یاد میگیره که به احتمال زیاد معنای این چهار تا کلمه یکیه. این سیستم هم همینطوری آموزش میبینه و ترجمه میکنه.
Ich hab mich irgendwie verlaufen, hab keinen Plan, wohin ich gehe. Steh mit meinem kleinen Koffer hier auf der Champs-Élysées. Sprichst du mich an? Salut, qu'est-ce que vous cherchez? Ich sag pardon, es tut mir leid, ich kann dich leider nicht verstehen. Doch du redest immer weiter, ich find's irgendwie charmant. Um alle zwei Tassen Kaffee mit nem Stift auf deine Hand. Je ne parle pas français.
پس ما برای آموزش دقیق چنین سیستمی نیاز داریم به تعداد زیادی متن دو زبونه که قبلاً به دست مترجمای خبره ترجمه شده باشن. بهتره دیگه. از کجا همچین متونی بیاریم؟ اونم خیلی. یکی از اولین پروژه های ترجمه ماشینی پروژه‌ای بود به نام کاندید، متعلق بود به شرکت IBM. اونا برای آموزش مدل‌هاشون از متون دو زبانی پارلمان کانادا استفاده کردن، چون همه مشخصاتی رو که می‌خواستن داشت، به دو زبان انگلیسی و فرانسوی بود و با ترجمه دقیق. هرچند این روش اوضاع ترجمه ماشینی رو خیلی بهتر کرد، اما غالبا منجر میشد به ترجمه های نادرست یا حتی نامناسب. به زبان ساده تر دریوری ترجمه میکرد. برای ترجمه درست درک عمیق‌تری از زبان لازم بود.
دیگه چه احساسی داری موقعی که اومدی استرالیا؟ الان چه کار بکنی؟
من خوشحالم از اینکه استرالیا یه جایی شد که باعث شادی تمام ایرانیاش.
Yeah, it's telling this is the best place for Iranian pleasure.
میرسیم به 10 سال اول قرن 21 و وارد عصر هوش مصنوعی میشیم، جایی که سیستم های ماشین عصبی رو داریم. همونطور که از اسمش پیداست، این سیستم ها تقلیدی هن از اتصالات عصبی مغز ما انسان ها و میتونن از پس ترجمه های دقیق تری بر بیان، میفهمن پس زمینه موضوع چیه و به اصطلاح جان کلام رو میگیرن. حالا فرق این سیستم با سیستم قبلی چیه؟ بذارید یک مثالی بزنم تا کیفیت ترجمه دستتون بیاد. این جمله رو در نظر بگیرید: Kian is cool. سیستم قبلی ممکن بود این رو واژه به واژه ترجمه کنه به کیان سردش است، اما شبکه‌های عصبی درک می‌کنن که این جمله یعنی کیان باحاله. مطمئنم بیشترتون تجربه تماشای فیلم با زیرنویس فارسی رو دارید و یادتونه که 10-12 سال پیش زیرنویسایی که ترجمه ماشینی بودن بعضن به خاطر همین مشکل چقدر خنده‌دار از آب در می‌اومدن. سال 2016 گوگل اعلام کرد که ترجمه‌هایی که سیستم جدیدشون که ماشین عصبی باشه انجام داده نسبت به سیستم قبلیشون 60% خطای کمتری داشته. حالا بذارید یک ماجرایی رو براتون تعریف کنم. چند سال پیش فیسبوک تصمیم گرفت با استفاده از هوش مصنوعی یک زبان ایجاد کنه. سال 2017 بود. بعد از کلی برنامه‌ریزی دو تا چتبات مجهز به هوش مصنوعی به نام‌های باب و آلیس رو گذاشت که با هم حرف بزنن و مثلا معامله کنن. اما این دو تا بات بعد از کمی سر و کله زدن تصمیم گرفتن برای ارتباط بهتر زبان انگلیسی رو تغییر بدن. این کارو کردن و در نهایت هم موفق شدن معامله کنن، اما مشکل اینجا بود که این زبان انگلیسی عوض شده برای دانشمندانی که داشتن اینا رو رصد می‌کردن غیر قابل درک بود. یعنی فقط خود بات‌ها ازش سر در می‌آوردن. این بود که فیسبوک تصمیم گرفت کل سیستم رو خاموش کنه. بذارید چند خط از این مکالمه رو براتون بخونم با نمک. باب: I can, I, everything else. آلیس: Balls have zero to me, to me. باب: You, I, everything else. آلیس: Balls have a ball to me, to me. خلاص یک مکالمه‌ای که این کلمات توش هی تکرار میشن ولی در نهایت مثل این که به معامله اون توپ ها میانجامه. الگوریتم‌های یادگیری ماشین اینه که با گذر زمان و با مواجهه با داده‌های بیشتر میزان خطاشون به تدریج کم و کمتر میشه. سال 2020 مدل‌های هوش مصنوعی به حدی پیشرفته شدن که شروع کردن به شعر سرایی و نویسندگی خلاقانه، در واقع به ظرافت‌های زبانی هم رسیدند. این روزا هوش مصنوعی فقط ترجمه کلامی نمی‌کنه، بلکه زمینه‌ای که موضوع توش اتفاق افتاده، اصطلاحات خاص و حتی طعنه رو تا حدی درک میکنه. جمله گلاب بروتون رو در نظر بگیرید، اصطلاحشو. ترجمه تحت لفظیش به انگلیسی مثلا میشه Rose water on your face، در حالی که همچین ترجمه اصلا بیمعناست. ولی هوش مصنوعی الان جان کلام رو میگیره و میدونه به انگلیسی معادلش میشه Pardon me یا عذر میخوام. این یکی رو خودم آزمایش کردم از پسش بر اومد، ولی باز هم ممکنه یک شوخی کلامی به خوبی ترجمه نشه و باعث سردرگمی بشه یا بدتر از اون سوء تفاهم. فکرشو بکنید یک مترجم انسانی هم ممکنه سر ترجمه جیگرت رو بخورم به مشکل بر بخوره، چه برسه به مترجم ماشینی.
من با یه ضرب‌المثل ایرانی، یه تعبیر ایرانی این که شرایط عوض شده رو گفتم. آقای دکتر حداد به من گفتن اینجوری نگو، یه جور دیگه بگو. من حالا دوتاشو میگم. یه مثالی دارم تو ایرانی ها. میگه بابا اون ممر و لولو برد.
بله، مترجم روزنامه اتریشی آستریا تودی این جمله رو اینطوری ترجمه کرد: ایران آمریکا را به حمله جنسیتی به زنان ایرانی متهم نموده و عنوان کرده اینها در ایران متعلق به لولوها هستند که موجوداتی اند تخیلی. حالا بیایید درباره ابزارهایی صحبت کنیم که رویای ترجمه همزمان رو به واقعیت بدل کردند. همین حالا هم اگه حالت مکالمه مترجم گوگل رو فعال کنیم، دو نفر غیر همزبون میتونن با هم حرف بزنن، البته به نوبت، تا صحبت یک طرف ترجمه بشه و بعد نفر بعدی جواب بده ترجمه بشه و همطور الی آخر. قبول دارید که ابزار به شدت به درد بخوریه. شرکت‌هایی هم مثل ایلی، ILI، یک سری دستگاه مترجم مخصوص جهانگردها طراحی کردن که حتی بدون متصل شدن به اینترنت میتونه به سرعت ترجمه کنه. یا مثلا ایربادهای WT2 تایم کتل امکان مکالمه رو به زبونهای مختلف بدون دخالت دست فراهم میکنن، یعنی لازم نیست دکمه فشار بدید حرف بزنید ترجمه بشه. همچین چیزی برای جلسات تجاری چیز واقعا به درد بخوریه. اما سوال میلیون دلاری اینه که آیا یادگیری زبان منسوخ میشه؟ در آینده ما برای ارائه ایده هامون لازمه که همچنان زبان جدیدی یاد بگیریم، یا داشتن ایده های عالی مهمتر از هر زبونی که باهاش صحبت میکنیم؟ ببینید، درسته که فناوری ترجمه همزمان میتونه شکاف زبانی رو تا حد زیادی پر کنه و شرایط رو کمی برابر کنه، اما ماجرا فقط این نیست. زبان به طور عمیقی با فرهنگ و فرایندهای تفکر پیوند داره. تسلط آدم به یک زبون اجازه میده تا ظرافتاش، تنازیهاش و حتی ارجاعات فرهنگیش رو درک کنیم، چیزی که باعث اعتماد سازی میشه و ایجاد رابطه شخصی و ممکن است تیرس کامپیوتر خارج باشه. چون این چیزی خیلی توی مذاکرات تجاری مثلا مهمه، یا مذاکرات سیاسی. اما چه چیزهای دیگه ای قراره در آینده اتفاق بیفته؟ خب میشه تخیل کرد وقتی یکی داره با یک زبون بیگانه‌ای با ما حرف میزنه، عینک‌های واقعیت افزوده یا وی آر حرفاشو برامون زیرنویس کنن. گوگل و اپل همین حالا هم دارن روی همچین چیزایی کار میکنند. از اون ور میدونیم که تراشه‌های شرکت نورالینک همین حالا هم با موفقیت توی جمجمه انسان کاشته شدن و مغز میتونه بی واسطه به کامپیوتر متصل بشه. میشه انتظار داشت که در آینده ما انسان‌ها بتونیم به صورت تلپاتیک با هم در ارتباط باشیم. مگه تلپاتی غیر از اینه که طرف مقابل به هر زبونی که فکر میکنه ما بلافاصله بفهمیمش؟ این تراشه‌ها قراره همین کارا رو بکنن دیگه. خیلی جذابه و البته خیلی هم ترسناک. ما میتونیم امیدوار باشیم که این تکنولوژی ها بین آدم ها پل بزنن و در راستای بهبود زندگی بشر باشن، نه برعکس. خب به پایان این قسمت رسیدیم. لطفاً مشترک این پادکست بشید و اون رو حداقل به یک نفر معرفی کنید. نظراتتون رو هم درباره موضوعات هر قسمت با من در میون بگذارید. دیگه با اصرارهای هفتگی من لابد متوجه شدید که چقدر برای ادامه کار مهمه. از اینکه همراه هم بودید ممنونم. من نیما اکبرپور هستم و این پادکست فناورده که از رادیو فردا پخش میشه. تا اپیزود بعد، بدرود.